بسم الله الرحمن الرحیم، چرا مسند الیه را علم می آورند؟ سؤال دوم، قیود علم را بیان کنید. سؤال سوم، الله به چه دلیل اسم جنس نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، او تعظیم او اهانه، کما فی الالقاب الصالحه لذالک مثل رکب علیون و هرب معاویه. بحثمون درباره این بود که چرا مسند الیه را علم می آورند. یکی از جهاتش تعظیمه. اگر این علم دال بر معنای عظمت باشد، ما علم می آوریم تا تعظیم را برساند. فرض بفرمایید کلمه امام آیا دال بر تعظیم هست یا نیست؟ هست. ما به جای اینکه اسم امام را بیاریم، کلمه مثلا فرض بفرمایید روح الله بگیم یا کلمه خمینی بگیم، فرق نمی کنه. اینها ذات کلمه دال بر تعظیم نیست، ولی امام به معنای پیشوا، پیشرو، رهبر دال بر تعظیم، بنابر این لقب را می آوریم که دلالت بر عظمت کنه. مثال آورده کتابتون به علی. علی در اصلش علیو بوده بر وزن فعیل، ماده اصلیش علوه، علی علی و علی عالی و علی اعلا، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور. پس خود علی دال بر علوه. ما همین کلمه را که بیاوریم ازش تعظیم استفاده می شود، برخلاف معاویه. و عجیب است با اون که شارح سنیه ظاهرن، ولی برای تحقیر مثال به معاویه و برای تعظیم مثال به علی آورده. معاویه رو اگر ما هم بخواهیم تحقیرش نکنیم، خودش به خودش تحقیر کرده. یعنی یه لقبی داره که این لقب دال بر تحقیره. معاویه از او هست. او به معنای زوزه کشیدن گرگ است. گرگان همانند سگان زوزه می کشند در وقتی که به اضطرار و بدبختی بیفتند. حالا زوزه هم فرق میکنه با قره. یک وقت میگویند این قره شیر است. قره در وقتی است که شیر خشمگین باشه، با قدرت تمام صدا بدهد. اما زوزه در وقتی است که بیچاره و درمونده شود و ناله سردهد. معاویه این چنین گرگی را میگویند یا این چنین سگی را میگویند که در حال درموندگی صدا دهد و ناله کند. پس خود این لقب دلالت بر اهانت داره. مثل اینه که یه نفر فامیلش رو گذاشته بدبخت، آقای بدبخت، دیگه نمیخواد اهانتش بکنی، همین که فامیلیشو بگید براش بسه. آی بدبخت بیا پیش من. این لفظ با مسما می شود. لذا ما در احکام اسلام دستور داریم که حق الولد علی الوالد ثلاثه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم حق فرزند بر پدر این است که پدر اسم خوب رو فرزندش بذاره، فامیل خوب، اسم خوب. مثلا اسم میترا، تیترا، اینا اسمهای درستی نیست، فرنگیست، فرنسیست. اسم خوب باید بگذاره. ان یحسن اسمه و یعلمه الکتابه. سومیش به درد همه شما میخورد و یزوجه اذا بلغ. وقتی بالغ شد باید او را تزویج کند. نگه بابا خودش یه جوری میشه. بله یک جوری میشود، اون آخر کار که دیگه از همه جورها گذشته. خب گاهی علم می آورند برای کنایه. تعریف کنایه این است که ما ملزوم را بیاریم و اراده لازم کنیم. این یک مذهب. مذهب سکاکی عکس این است. اون آن است که لازم را ذکر کنیم و اراده ملزوم کنیم. مثلا فرض بفرمایید میگوییم فلانی دستش کج است. لازمه دست کج بودن این است که دستش به جیب خودش نره. آدم اینجور که دستش راسته خب میره تو جیب خودش، دستش که کج شد میره تو جیب کسی دیگه. کنایه از این است که دزده. یه وقت میگن فلانی دزده، این کلام ساده ای هست، مبتذله. یه وقت میگن فلانی بد نیست، اخلاقش خوبه، اما دستش کجه، این کنایه هست. ذکر ملزوم و اراده لازم. لازمه دست کج بودن آن است که به جیب همسایه می رود نه به جیب خودش، این لازمشه. حالا ما علم می آوریم برای کنایه. بیشتر این کنایات در اب و ام به کار می ره، در صورتی که علم باشه. میدانید هر اسمی که اولش اب یا ام باشه بهش میگویند کنیه. این قاعده کلی. ابوالکرم، ابوالقاسم، ابوالفضل، ابوالعباس، ام کلثوم، ام فاطمه، اینجور اسمها کنایه. وقت همین کنایه با همین شکل و قیافه گاهی علم می شود. دیگه از حالت کنایی چیه؟ بیرون میاد. خوب تشخیص بدید فرق بین علم و کنایه رو، فرق میکنه ها. مثلا فرض کنید شما پدرتون جعفره، شما فرزندش هستید، به پدر شما به اعتبار شما میگویند چی؟ ابو جعفر. یا برعکس اسم شما جعفره، به پدرتون میگن ابو جعفر. این علم نیستا، چون شما اومدید ابو شد. قبلا هم خوندیم اگر شما نبودید آیا اب میشد؟ نه. لذا میگن کنیه داله بر تعظیمه، یعنی این آدم اجاق‌کوری نیست، این روشنه، پسر دارد، دختر دارد، ابن و بنت دارد، اینه که داله بر تعظیمه. پس این غیر از علمیته، یک معنای به اصطلاح عظمتیه که از خود کنیه به خاطر داشتن فرزند پیدا می شود. اون وقت همین کنیه گاهی از این معنای پسر داشتن، پدر بودن، مادر بودن خارج میشه و علم میشه. این خوب دقت به زنگاه مطلب اینها، و تا ما اینا رو نشکافیم برای شما خوب روشن نیست. خیال میکنید که همون کنیه است. نه، این کنیه الان سمت علم پیدا کرده، مثل ابوالقاسم. ببینید چرا وقتی که ابوالقاسم میگن مردم صلوات میفرستن. خب ابوالقاسم مگر به معنای پدر قاسم نیست؟ خب این هیچ صلواتی نداره، چون علم شده برای نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم شما صلوات میفرستید. این به خاطر علم. و همچنین ابو جهل. الان اگر من اسم ابو جهل رو بگم شاید شما نشناسید، اگر کنیه اش رو بگم میشناسید. چرا؟ برای اینکه کنیه علم شده. و همچنین ابو لهب. خب حالا که ما اینو فهمیدیم، بیایم به این مطلب که اگر کنیه علم شد چه می شود؟ دال بر تعظیم خواهد بود. اگر کنیه علم شد دال بر تعظیمه، به شرط این که معنای تعظیم بده، یا دال بر تحقیره، به شرط این که دال بر تحقیر باشه. مثلا رو ابو جهل پیاده کنیم. ابو جهل یک کنیه‌ای داشته در اصل که بهش ابوالحکم میگفتند، یعنی این رو یک فرد فکور متفکر روشن فکر میدانستند، مثل روشن فکرهای لیبرال ما اینجوری آدمی بوده تقریبا، بعد از لیبرالی رفته به سوسیالیستی، با پیغمبر دیگه مخالفت کرد. خب ای بسا جهل از، ای بسا شخص از حسد نااه شد، بلحکم بود اسمشو بو جهل شد. خب این بلحکم، خود این بلحکم با این که کنایه است، وقتی علم بشه دال بر تعظیمه یا دال بر تحقیره؟ تعظیمه. اما ابوالجهل دال بر تحقیره. پس در همین شعر فارسی شاهد مثال ما نهفته است، هم کنیه دال بر تعظیمه هم دال بر تحقیره. ای بسا اهل از، بله، ای بسا شخص از حسد نااهل شد، یا ای بسا اهل از حسد نااهل شد، بلحکم بود اسمشو بوجه شد. و همچنین درباره شراب میگویند ام الفساد. ای دال بر تعظیمه یا دال بر تحقیره؟ چنون که در روایات به دروغ هم ام الفساد اطلاق شده. همین دروغ، دروغی که خیلی کوچیک میاد به نظر بعضی ها، علل خصوص اونهایی که عادت به دروغ کردن. اون مرده میآید میگوید یا رسول الله، مؤمن زنا میکند؟ حضرت فرمود یمکن. سرقت میکند؟ فرمود یمکن. عرض کرد دروغ میگوید؟ فرمود نه، زیرا دروغ کلید تمام خبائث است. اگر دروغ بگوید بعد گناهان دیگر رو هم حتما انجام میدهد. حالا کاری به اون جهاتش نداریم. پس بنابراین ابو جهل دال بر تحقیره، و همچنین ابولهب. بنده در تفسیر المیزان در ذیل تبت یدا ابولهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مطالعه می کردم دیدم مرحوم علامه رضوان الله علیه از همین مطلب استمداد فرموده، بعد از اون که دو سه قولی درباره ابولهب بیان کرده، فرموده بهترین همه آن است که بگوییم ابولهب کنایه است از جهنمی بودن، از باب این که لقب شده برای مذمت. همین مطلب رو آوردن و باید البته مفسر این چنین باشه. حالا بعضی ها تفسیر می نویسن اصلا بوی این حرف ها رو هم استشمام نکردن، چه خواسته خودش رو. خب پس ابولهب حالا چطور داله بر جهنمی بودنه؟ برای این که ذکر ملزومه و اراده چی؟ لازم. یا برعکس هم میشه همینه توجیه کنیم، ذکر لازم اراده ملزوم. لهب یعنی اون آتشی که زبانه میکشه، ابولهب یعنی اون کسی که سر و کارش همش با این آتشه. قدیمها که حمامها تونی بود، شماها یادتون نمیاد، یه نفر تونچی حمام بود، کارش همی بود که از شب تا صبح، از صبح تا شب هی آتش حمام رو به اصطلاح داغ نگه می‌داشت. کارش این بود. حالا میشه به او بگیم ابولهب؟ بله. در عربی هر کسی که زیاد به یک کاری ادامه بده، اب رو با او به کار میبرند. مثلا به اون که زیاد کرم میکند میگویند ابول کرم، به اون که فضل و فضیلتش زیاده میگویند ابول فضل. حالا ممکنه فرزندی به نام فضل نداشته باشه، اما چون که سر و کارش زیاد با این عمله، این کنیه رو بهش میدهند. یا مثلا به ابولهب میگفتند ابولهب، به خاطر اینکه سر و کارش با آتشه. حالا همین معنا کنایه شده. اون که پدر آتشه، سر و کار با آتش داره، از این شما چی میفهمید لازمه این چیه؟ در آخرت هم این هیزم جهنمه، پدر آتشه، قیامت آتشش در بهشت نیست، در جهنم است. در بهشت نسیم از طهور این است، گل است و چهچه بلبلها، ولی دوده ها و آتش ها و داغی ها و چرک و کثافت ها و سوزش ها و ناله ها همه در جهنمه. پس ابولهب کنایه می شود از معنی جهنمی به خاطر ذکر ملزوم و اراده لازم، یا ذکر لازم و اراده ملزوم. اینجا چون دقیق بود من زیاد معطل شدم، شرح دادم. این عقیده شارح و مصنف. پس ابولهب کنایه هست از یه شخصی که سر و کار با آتش داره. سر و کار با آتش داره یعنی جهنمیه یا بهشتیه؟ جهنمی، چون بهشتی ها کاری با آتش ندارن. پس کنایه است از این که ابولهب جهنمیه، اهل جهنمه. ای تا اینجا بفرمید. مثلا اگر خب بله، چه عیبی داره؟ البته آیه درباره همین شخص مخصوص بوده و علتش هم اینه که میگویند هیزم‌ها و خارها رو میریخته جلو پای پیغمبر، حال خودش یا زنش، هم مالت الحطب هم بوده. ولی بله، وقتی ما ذکر ملزوم و اراده لازم کنیم، شخص مراده، به طور عموم البته. اما در اینجا تطبیق میشود بر شخص ابولهب که عموی پیغمبر هم بوده. خب در اینجا یک قول قیلی هم هست، این رو هم بگیم. قول قیل میگوید اینجا شخص مراد نیست، ابولهب یعنی سر و کار دارنده با آتش، کاری به شخص نداره. بعد شارح و مصنف، یعنی شارح اینجا مصنف نه، شارح بر ایشون بر این قول قیل ایراد میکنه که اگر شخص منظور نباشه اصلا این کنایه کنایه نخواهد شد، این میشه استعاره. پس اینجا که ما میگیم کنایه هست برای اینه که شخص مراده. اون قیله رو به این صورت جواب میده تا حالا برسیم به عبارت. میفرماید یا علم دال بر تعظیم است یا دال بر اهانت، کما چنون که در القابی است که صلاحیت برای تعظیم و اهانت داره، مثل رکب علی و هرب معاویه. رکب سوار شد، حمله کرد، هرب یعنی فرار کرد. یا کنایه باشد از معنایی که صلاحیت دارد برای علم به اون معنا. نخونید او کنایتن ان معنن یسلح للعلم به، گرچه علم هم بخونیم معنا میشه، یعنی کنایه از معنایی که صلاحیت داره برای علم پیدا کردن به اون معنا. ولی منظور اینه که اینجا علم کنایه قرار میگیرد، پس علم بخونیم خوبه. مثل ابولهب فعل کذا، در حالی که ابولهب که میگیم کنایه هست از بودنش جهنمی، به نظر به وضع اول. یعنی منظور از وضع اول معنای لغویه. اصلا ابولهب یعنی چه در لغت؟ به معنای پدر آتش. معنای لغویش اینه، اعنل اضافی. معنای وضعی رو تفسیر به اضافی میکنه. حالا مراد از اضافی چیه؟ مراد اضافه ابو هست به لهب، که در لغت و در وضع اصلی به معنای پدر آتش است. به علت این که معنای ابو لهب ملازم الناره، معناش ملابس الناره، و لازم میآید او را این که ابو لهب جهنمی باشه. ملازمه با آتشه یعنی چه؟ یعنی توی آتشه، یعنی جهنمی هست. پس می باشد انتقال از ملزوم به سوی لازم. پس علم اگر ابو ام باشه کنایه میشه، در صورتی که این کنیه ما به صورت علم در آمده باشه ها. به اعتبار وضع اولش، یعنی به اعتبار معنای لغویش ها، به اعتبار معنای لغوی انتقال از ملزوم میشه به لازم. و هذا القدر کاف فی الکنایه، و این مقدار در کنایه برای ما کافی هست که انتقال پیدا کنیم از ملزوم به سوی لازم، به اعتبار معنای لغویش اون هم. و قیل فی هذا المقام، بعضی در این مقام گفتند که کنایه اونطوری است که گفته می شود جاء حاتم و یراد بهی لازمه ای جواد لش شخص المسما به حاتم، اراده می شود به او لازمه اش که جواد باشه، نه شخصی که نامیده شده به نام حاتم. پس شخص منظور نیست، منظور معنای لغویه. حاتم یعنی کرم کننده، ما کاری به شخص نداریم. و گفته میشه رأیت ابا لهب یعنی جهنمی، کاری به شخص ابولهب نداره، معنای جهنمی رو میفهمونه. شاید آقای کریمی هم میخواست این حرف را بزند. اگر منظور شما این است که فقط ابولهب همون جهنمی باشه، این قول قیل میشه. اگر منظور شما اینه که شخص جهنمی مطلقا به طور عموم، دیگه قول قیل نمیشه. حالا فرق قول شارح با قول قیل در اینه که شارح میگوید این ابولهب کنایه از شخص جهنمیه، اما قول قیل میگوید نه، کنایه از شخص نیست، کنایه از وصف، کنایه از خود جهنمی بودن هست. خب چه فرق بین قول شارح و قول قیل؟ برای اینکه جهنمی بودن هم از آخر رو کی پیاده میشه؟ شخص. ما که نمیخوام بگیم این کلوخ جهنمیه، نمیخوام بگیم این درخت جهنمیه، میگیم شخص. اونم میگه شخص جهنمیه. میگیم فرقش این است که در قول شارح تطبیق بر شخص مورد نظر میشه، در قول قیل تطبیق بر شخص مشخص نمیشه. فرقش در اینه. خوب دقت کنید. شارح در این قول ایراد داره و فیه نظر، لأنه حین اذن، به علت این که در این هنگام می باشد استعاره نه کنایه، این استعاره میشه، کنایه اصلا نمیشه. الا ما سیجی او، بنابر اون چیزی که زود است بیاید، مثل رأیتو اسدن فی الحمام. شما این عبارت رو که میارید منظورتون شخص شجاعه یا منظورتون مطلق شجاعه؟ منظور شخص نیست، منظور شجاعت و شهامت، مطلق شجاعت و شهامت که در ضمنش البته یه شخصی هم هست. الا ما سیجی اشاره داره به علم بیان، در علم بیان میاد. خب پس این قول قیل درش نظره. چرا؟ به خاطر اینکه این استعاره میشه، بنابراین از کنایه بیرونه. کنایه همیشه در شخص مراده. میگید زیدون کثیر الرماد، زید خاکسترش زیاده، کنایه از چیه؟ از جود و کرمش. یعنی این زیاد مهمان داره و زیاد پخت و پز داره، زیاد هیزم مصرف میکنه، پس زیادم چی داره؟ خاکستر داره. در کنایه شخص مراد، نه وصف. این اشکال اول. اشکال دوم، ولو کان المراد ما ذکره لکان قولنا فعل هذا الرجل کذا مشیرا الی کافر و قولنا ابو جهل فعل کذا کنایتا عن الجهنمی ولم یقل بهی احد. اشکال دوم ما اینه که اگر شخص مراد نباشه، بنابراین ما وقتی که میگیم فعل حاضر رجل و کذا، اشاره میکنیم به یه مردی، باید منظورمون این مرد کافر باشه. یا اگر بگیم ابو جهل فعل کذا، باید این کنایه از جهنمی بودن باشه. و حال اون که اینطور حرفی رو کسی نزده، کسی نمیگوید که کلمه ابو جهل، بدون این که مثلا، بله کسی نمیگه ابو جهل کنایه از جهنمی بودنه، اینه ما نمیشه اصلا بگیم. ولی بنابر قول شما که وصف شرطه، میشه که ابو جهل کنایه از جهنمی باشه. حالا بنابر قول ما چرا نمیشه کنایه از جهنمی باشه؟ برای این که ببینیم برادران منتقل شدند یا نه. چرا ابو جهل کنایه از جهنمی نیست بنابر قول ما، اما ابو لهب کنایه از جهنمی هست؟ علتش چیه؟ ما میخواییم از معنای وضعی به معنای کنایی برسیم. ابو لهب به معنی پدر آتشه، ذهن ما منتقل میشه به چی؟ جهنم. اما ابو جهل به معنی چیه؟ پدر جهل. خب این کاری به جهنمی نداره که مگه همه جاهلا رو به جهنم میبرن؟ اگه اینه که باید همه این عشایر، همه مثلا این دهات، اینو که مردمانی هن که خب درکی نداشتن، جهل داشتن، همه باید برن جهنم. و حال که اینجور نیست. بنابر قول قیل که شخص رو شرط نمیدونه و میگوید این ابو لهب کنایه از جهنمی بودنه، ما میگیم پس باید ابو جهل هم کنایه از جهنمی بودن باشه، اگر شما شخص رو شرط ندانید. و حال اون که ما شخص رو شرط میدونیم، معنای لغوی و موضوع له رو میگیریم و انتقال به معنای لازم پیدا میکنیم. این اشکال دوم هست. و اگر بوده باشد مراد اون چیزی که ذکر کرده این قائل، هر آینه می باشد قول ما فعل حاضر رجل و کذا. اصلا باید حاضر رجل رو بگیم، بعد مثلا منتقل بشیم به چی؟ به جهنم بودن، جهنمی بودن. و همین که ما منتقل نمیشیم. و قول ما ابو جهل فعل کذا باید کنایه از جهنمی باشه. ولم یقل بهی احد، و حال اون که هیچ کس این مطلب رو نگفته. و من ما یدل علی فساد ذالک، و از چیزهایی که دلالت بر فساد این مطلب داره اینه که مثل صاحب المفتاح و غیره، مثال آورده صاحب مفتاح و غیر ایشون در این کنایه، در این نوع کنایه، یعنی همین که لازم رو بگیم اراده ملزوم، یا ملزوم رو بگیم اراده لازم و شخص هم منظور باشه. شخص مثال آورده به قول خدا تبت یدا ابی لهب، و شکی نیست که مراد شخصه، نه اینکه مراد صرف جهنمی بودن باشه. حالا ابو لهب که میگیم منظورمون کارتر هم هست یا نیست؟ بگین هست یا نه؟ ریگان منظور از ابو لهب؟ یا نه منظور عموی پیغمبره؟ پس مطلق جهنمی مراد نیست، مراد همون شخص مشخص که عموی پیغمبر بوده و تحریک می کرده و جنگ درست کرده علیه پیغمبر. پس مراد شخص مسما به ابی لهب، نه کافر دیگر. کافر دیگر منظور نخواهد بود. در صورتی که بنابر قول قیل مطلق جهنمی مراده، خب مطلق جهنمی شامل اینها هم میشه، شامل نمیدونم ریگان هم میشه، شامل او یکی دیگه خرس شوروی هم میشه. بله چی بود اسمش؟ ها چوف داره آخرش میشه. خب او ایهام استلزازه، یکی از جهاتی که مسندون الیه رو علم می آوریم برای استلزاز است. استلزاز یعنی لذت بردن. علم وقتی که مورد محبت انسان باشه، اون نام علمی وقتی مورد محبت بود، انسان از گفتنش چی می بره؟ لذت میبره. یک قصیده ای داره سعدی در وصف پیامبر اکرم، و آخر قافیه همش نام مبارک پیغمبر رو آورده و هی تکرار کرده. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نروید به اعتدال محمد. تا آخر محمد محمد. خب این تکرار مگر نه اینه که مخل به فصاحته؟ پس برای چیه؟ برای استلزازه. و چقدرم خوب در آمده، ما فرو ماند از جمال محمد سر نروید به اعتدال محمد. همینجور تا آخر میاره و یه قصیده هم حافظ داره که شاید نام مبارک علی علیه السلام رو بیش از 50-60 مرتبه تکرار کرده، در هر بیتی شاید 4-5 مرتبه تکرار کرده. اینجاها این درس ها رو که شما بخونید وقت میدانید که هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. اینجور نیست که در همه جا تکرار زشت باشه یا مستهجن باشه. اینجا البته یه تعظیم نیست، لذت برای خود متکلم. یا ایهام استلزاز، ایهام به معنای اعلام، متکلم میخواد به مخاطبین بفهماند که این نام در نزد من چیه؟ لذیذه، لذت بخشه، یعنی یافتن علم را لذیذ. مثل قول شاعر تالله یا زبیات القاع قلنا لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری. با اینکه نام لیلا قبلا آمده بود، آیا نمیشد بگوید لیلا یمنها ام هیا من البشر؟ میتوانست، ولی میخواهد بگوید که لیلا انقدر در نزد من لذیذ است که باید چندین بار او را تکرار کنم. اصا میان لم تزده معرفتن و انما لذتن ذکرناها. یعنی یک اسامی هست که معرفت رو زیاد نمی کند، ما به خاطر لذت اونها را می آوریم. قسم به خدا ای آهوان بیابان، بگویید برای ما که لیلا از شما هست یا از بشر است. یعنی اینقدر چشمان نافذی دارد درشت و مشکین که من به شک افتاده ام که آیا از شماست یا از بشر است. آهوز تو آموخت به هنگام دویدن، ره رفتن و استادن و واپس نگریدن. اوه تبرک به ذکره، گاهی علم برای تبرک به ذکر نام مسند الیه است. یعنی این نام نام متبرکی است، هر چند ما تکرارش کنیم زبانمون با برکت می شود. مثل الله الهادی، الله نام هم لذت بخش است هم تبرک کننده است. و محمد شفیع یا مثل این جهات، مثل تفعول، علم میارن برای تفعول. تفعول یعنی فال نیک زدن. مثلا فرض کنید یه نفری اسمش سعیده، بهش میگن سعید آقا. خب حالا این یه نفر صبح اول وقت آمده از یه مغازه‌دار جنس بخرد، مغازه‌دارم میدونه اسم این چیه؟ سعید. بعد خوشحال میشه، نمیدونم دست لاف کردیم چی میگن کاسبا، از دست حلالزاده، ای سعید انشاءالله تا غروب دیگه سعادت به ما رو میاره. سعادت هم برای اهل کسب همون پول زیاده. خب این معنای تفعول داره، تفعول یعنی فال نیک زدن. حالا اگر یه علمی باشه که معنای خوب نداشته باشه، معنای بد داشته باشه. آقای رنجبر فامیلیشه، رنجکش. فامیلی دیگری شنیدم رنجور. خب رنجور یک فامیلی. حالا شما فرض کنید فامیلیتون رنجوره، صبح اول وقت رفتید خانه یک نفر، میگه این بیچاره این اومده اینجا تا غروب دیگه رنج و بدبختی و مهنت و مشقت به ما رو میاره. ببینید علم کنایه میشه، علاوه بر کنایه بودن باعث تفعل یا تطیر. اینه میگن فال بد زدن، تیره تیره تطیر یعنی فال بد زدن. مزن فال بد کاورت حال بد، مبادا کسی کو زند فال بد. این شعر در واقع از نظامی گنجوی است، ولی ترجمه یک حدیث است از پیامبر اکرم که فرمود تفعلوا بالخیر تجدوه، فال نیک بزنید زیرا او را میابید، اما فال بد نزنید. فال بد زدن تطیره و این اصلا جزء خرافات هم هست. اونهایی که فال بد میزنن همش خرافات، منتها خوب بیان کرده مزن فال بد کاورت حال بد، یعنی در انسان تأثیر میذاره از نظر روانی. میگه این کلاغه که امروز صبح آمده رو پشت بوم ما قار کشیده، یکی از این خونه میمیره. واقعا این حقیقت درسته؟ روایت آیه هست، علم ثابت کرده اینه؟ نه، مزخرف. این فقط یه اصلش که پوچه، یه بدی دیگه داره و اون اینه که به ما تلقینه چی میکنه؟ بدی میکنه، نگرانی، افسردگی، ناراحتی. شب چهارشنبه برید به عیادت مریض میمیره. تو از کجا میدونی میمیره؟ هیچ کس مرگ خودش رو نمیدانه. و از این نوع خرافات بسیار. حالا بعضی ها چنان معتقد به این خرافاتن که هم حال خودشون رو بد میکنند و هم حال دیگران رو. مزن فال بد کاورت حال بد، مبادا کسی کو زند فال بد. یعنی اینوی که فال بد میزنن خدا کنه خودشون از بین برن، به جای اینکه بگن کلاغه آدم رو میکشه خودشون کشته بشن که دیگه از این حرفا نزنن. و گاهی علم میآورند برای تسجیل بر سامع، مثلا میگوید معاویه ابن ابی سفیان فعل کذا، معاویه این کار رو کرد، برای اینکه نگن مثلا ای بابا نه یکی از خلفای بنی مروان بود، نه معاویه بود. و غیر اینها از چیزهایی که مناسب است اعتبار کردن اون رو در اعلام. خب این بحث تمام، رسیدیم به موصول. چرا مسندون الیه رو موصول میاریم؟ باشه انشالله برای فردا.